قال الله تبارك و تعالی فی کتابه و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف اسلام و قرآن صلوات عنایت کنید. موضوع بحث ما در دوشبی که گذشت در رابطه با مسئله خدمات اسلام و پیامبران خدا به مردم بود. اصل خدمت را توضیح دادیم و درباره خدمت اعتقادی اسلام به مردم هم دیشب صحبت کردیم که اسلام آمد عقاید مردم را اصلاح کرد، از شرک آنها را به ایمان وارد نمود. در بحث امشب میخوایم خدمات اقتصادی اسلام را بررسی کنیم. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه سوال می‌پرسیم. مردم چقدر زندگیشون به مسئله اقتصاد وابسته است؟ اگه بخوایم بگیم آقا ما اصلا زندگیمون به اقتصاد وابسته نیست، درسته؟ میشه که آدم زندگی کند بدون اینکه اصلا با مال و ثروت و پول ارتباط داشته باشه؟ در اسلام یک مسئله خیلی خوب دیده شده و اون اینکه ما میگیم ملا معاشله لا معاده له، هر که زندگیش رونق نداشته باشه و دنیاش اصلاح نشه آخرتش هم جنگ میبینه. واقعا اقتصاد در زندگی انسان نقش داره. منتها یه وقت میگیم که همه چیز زندگی اقتصاد است، یه وقت میگیم ما اقتصاد رو میخوایم برای اینکه زندگیمون رو باش تامین کنیم. اگر ما معنا و مفهوم این قضیه رو خوب متوجه بشیم باید بگیم که یکی از خدمتهای بزرگی که اسلام به تمام جامعه های بشری کرد این بود که بیاد یه تغییرات کلی در نظام مالی و اقتصادی همه جامعه ها به وجود بیاره. سوال، مگه قبلش چطوری بود؟ جواب، قبلش مثل بسیاری از جامعه های امروزی یه عده اینقدر داشتند که حساب از دستشون رفته بود بیرون، یه عده اونقدر نداشتند که از شدت نداری زندگیشون داشت متلاشی میشد. اسلام چیکار کرد؟ اسلام آمد یه رابطه به وجود آورد بین اونی که دارد و اونی که ندارد. یه سری قرارداد گذاشت برای اونهایی که دارن، یه سری قانون هم گذاشت برای اونهایی که ندارن. حالا اول اونهایی که ندارن ما بگیم یه بند خدایی رفته بود یه جایی سخنرانی کنه، گفته بود من دو مطلب دارم، اول دومی را میگویم بعد اولی را. هر کدوم اول بگی همون اولیه دیگه، اول دومی را میگویم بعد اولی را، که معنا ندارید. ولی ما اینجا اول میخوایم ببینیم تغییر در جامعه قبل از دین و ادیان الهی چجوری بوده و بعد چجور مورد توجه قرار گرفته. در مورد کنفقیر اسلام می فرماید یک خوبه که اگر یه آدمی تغییر هست فلیستعفف، سعی کنه پاک دامنی را ملاج قرار بده. اگه فقیری، فقر وسیله برای گناه نباید بشه. از اون ور اومد گفت شما گدایی نکن، ما راه برات درست میکنیم که از راه منطقی و صحیح فقر تو برطرف بشه، حمایتت میکنیم. آره؟ اگر بنا شد از یه آدمی که ضعیف حمایت کردید و حامی طوری عمل کرد که دیگه اون ضعف از بین رفت، آیا کار خوبی کردیم یا کار بدیه؟ این که ما بگیم آقا فقیر هر بلایی میخواد سرش بیاد به ما چه؟ آره؟ خودش میدونه. همونطوری که وقتی درآمد پیدا میکنه خودش مصرف میکنه، حالا هم کم آورده به ما چه؟ نمیتونی بگیم؟ یه عده اینطوری فکر میکنن. یه عده میگن آقا باید تغییر را زیر بال و پر بگیریم کمکش کنیم. این نظر اسمه. اما در مورد پولدار خدا می فرماید هر پولداری بد نیست. اگر این وضع خوبی که پیدا کرده ما بشینیم ببینیم از کجا این درآمد پیدا شده، اگه یک کسی کار کرد و نتیجه کار کردنش این شد که پولی به دست بیاره، اونجا دیگه ما مالکیت رو چه میکنیم میدیم بهش. یه اصل درست کرد اسلام به نام اصل مالکیت. تو آقا هر کسی مالکه، کاری که انجام میده و مزدیش که میگیره. اگه کار کرد و مزدی گرفت مالک این مزده، شما حق ندارید او را از این مالکیت بیرونش کنید. حالا راه های مالکیت چه چیزایی، چطور آدم میتونه مالک چیزی بشود؟ راه های مختلفی داریم. یکیش حیازته. شما میرید دم رودخانه زاینده رود و خدا را انشاءالله میخونید که یه همچی وضع پیش بیاد، یه تور میندازید از اون بالای پل، یک وقت نگاه میکنید ببینید یک مایه یک تونی اومد رفت داخل این تور. بله؟ همچیزی میشه؟ یک مایه بزرگ افتاد تو تور شما، میشه مال شما. چرا؟ چون حیازت کردید، لفتی تور انداختید، این مایی به تور یا قلاب شما اومد. من دیگه نمیتونم دیگه میگم آقا بله این آب عمومیه، مال تمام مردمه، یا این ماهی بردار 70 میلیون قسمتش کن، هر یه قسمت چه بده یه نفر، این حیازت شد میشه مالک. دیگه آبادسازی، سبب ملکیت زمین مرده رو برمیداره طرف که بدون مالک موات بوده مرده بوده، خاک میاره نمیدونم آب میرسونه بهش درستش میکنه زیروش میکنه، این زمین محصول میده، میشه چی؟ مالک این زمین. نه تو زمین دیگران به کارا، که اگر تو زمین قصدی چیزی کاش و به دست آمد میگه اونی که کاشتی بردارو برو، اما مالک زمین دیگه نمیشی. از در حولت داره ولو کان قاسبا، قصد کردی یه گناه اما مال توست بردارو برو، همه نمیتونی زمین نگهش داری. اصل مالکیت گفت آقا اگه کسی ثروتمند شد ما میگیم یه قانونی داریم بغل دستیم، میگیم بعضی از پولا بهش خمس تعلق میگیره، بعضی پولا بهش زکات تعلق میگیرن، اگه این خمس و زکاتش رو داد بقیه اموال مال کیه؟ مال خودشه. این اصل مالکیت. دیگه چکار کرد؟ آمد به عنوان که حالا فقیره، فقیرن سوال چرا فقیره؟ جواب یه وقت حال کار کردن نداره. سوال آیا اگر یه فقیری حال کار کردن نداشته باشه من باید ازش حمایت کنم؟ جواب نه. تنبل نه، تنفرور نه، کلاش نه. اگه کسی میتواند کار کند درآمد پیدا کنه زندگیشو اداره کنه باید چکار کنه؟ برو کار کنه. اگه چیز کار که سرمایه جاودانیست کار، یا باید طرف تن به کار بده یا اگر تن به کار نداد من وظیفه ای در قبال او ندارم، هر بلایی میخواد سرش بیاد. چرا؟ چون دین اسلام دین تن پروری گدا پروری نیست. اینم که خودمون گذاشت دیگه. فقیر اگر اسراف نکند فقرش برای ما محترمه. بله؟ یه بنده خدایی میگفت یه کسی آمد اصرار کرد که من وضعم خوب نیست، دخترم هم میخوام شوهر بدم، یه کمکی به ما بکنی. اونو ما گفتیم دور نیست، بیا بریم به بازار چیزی که میخوایی یه مقدارش یه کم شما میگیم، از این بود که بعد پشت از شد داغ میکنه دا. او بره ایش بیه مرق وردت که تا ما بیمیم برای چیه قدشو میتونیم برات بگیریم. بعد که آورد این ایداد ویداد اینه که این نوشته ما برای دختر خودمونم میبگیریم که این تو اینجا برداشته نوشته ما کرو غیبه 17 کیلوی میدونم 24 کیلوی میخوام و ماشینه خوبره 10 برنامه ای و یخچالش هم یک سایت بای سایت باشه دستتون درد نکنه، یه دونه تلویزیون از این LCD ها بهم بدید که من جلوه سر همسر خجالت نکشم. گفتن نه ترس، میخوایی برات یه باغم تو لاله‌زار تهران بخریم و یه خونه هم اون برش از بنده خدا. آدمی که وضعش خوب نیست و تغییر واقعیه، ما نمیگیم برید به یه آدم تغییر خدا نکرده مثلا یه گلیم بدیم. نه؟ چون بعضی ها این اشتباه رو میکنن. حالا میگه پرش ماشینی بدیدم، میره یه پرش ماشینی میخرد که واقعا پرش نیست، پاکه روش میذارن نیست، میخوره میره تا اون سر اتاق، هر یه دفعه که جارو میزنن کل این پشمی که تو این پرش به کار رفته ازش که میریزه. ما درسته که میگیم من تنانور بله حتی تو میخونه ما تو حبونه، اما به خب یه حدی داره، اگر بیمزه شد نه قسم خور یه بنده خدای از این بازاری ها گفت که یک کسی آمد از من کمکی خواست، منم دادن. بعد یک از خشوقوهاشون نمیتونست که منم کمکش کردن، گفته یه عروسی پری شب داشتیم تو فلان تالار، و ازشون سوال کردم، گفتن 1,500,000 تومان پول تالار دادیم. گفت من رفتم تو فکر تو گوشام قرمز شد. گفت چرا؟ گفتن پس اینا ندارن، کسی که نداره میاد بره توی سالون 1,500,000 تومان پول سالون میده که چوشه. خب میگه چه خبره؟ وقتی بهش میگی میگه من دل ندارم. چرا؟ پس اگه دل داری یالا یه ماشینی مرسدس بنزن برو سوار شو، چون تو هم دل داری. تغییر اگر اسراف کار شد از نظر اسلام مورد حمایت نیست. بافت اقتصاد رو ببینید اسلام چجور داره برنامه ریزی میکنه. تغییره باید آبرومند باشه، آبرویش رو دوست داشته باشه، زیاده روی نکنه، از اون مقداری که حقشه تجاوز نکنه، مورد حمایت قرار بگیره، از خمس، از زکات، از صدقات، از کفارات، از انفاق بهش بدید به حدی که حقش برطرف شود. حالا گاهی اتفاق افتاده، در روایات هم ما داریم که اهل بیت یک کمک میکردن، قرض کسی رو که داشت برطرف میکردن، یه مبلغی هم میدادن، گفتن با اینم کار کن که دوباره بده کار نشه. به اون پول دارن نمیتونن بیان به آقا یا علی همه شو بده به ما. قانون گذاشت، گفت اگر شما چه تیفن داری یه روز، اگه طلا اینقدر داری این، اگه نقره اینقدر داری این، اگه شطور اینقدر داری، نصاب براش قرار داد. یعنی آدم پولدار هم مالکیتش محترم شد در اسلام و هم وظائفش معلوم شد که تا کجا وظیفه دارد. اگه حقوق واجبش داد، کسی نمیتونه بگه چرا شما ثروت زیاد شد، حقش شد. سوال من کجا؟ میگیم قبل از آنی که پیغمبران بیان، مردم از نظر مالی دو طبقه بیشتر نبودن. یه عده اونو که خیلی داشتن، یه عده اونو که اصلا نداشتن. خدمتی که اسلام مخصوصا و دینهای الهی به مردم کردن این بود که اومدن یه خود با پولدار حرف زدن، یه خود با فقیره، آوردنش در یه وضعی که با هم بتونن کنار بیان. شما احتیاج دارید، احتیاجتون رو باید برطرف کنید، ما هم برطرفش میکنیم، اما احتیاج در اول بفهمید، راست میگی، برطرفش کنید. دیگه چی؟ در جامعه بعضی ها برای اینکه میخواستن راحت تر باشن، باب ربا و رباخوری ها وا کردن. این مال فقیر و غنی بود، تکلیفش روشن شد دیگه. تو سیستم اقتصادی اسلام هم تعریف فقیر شد، هم تعریف غنی. حالا میگم دومی، اصلاح اقتصاد غلط موجود. مردم میمدن مبادله میکردن، جنس با جنس را رواش میکردن. پای یه ربا را چی ریخته بود؟ یهودیا. خدا میفرموید یهودیا در طول تاریخ تنها شغل اصلیشون رباخواری بوده. شغل اصلیشون رباخواری. آقا ربا یعنی چه؟ ربا را الان معنا میکنم، ببینید مشکل کجا میاد. اسلام آمد، دین خدا آمد، پیامبران آمدن، گفتن احل الله البیع و حرم الربا. خدا خرید و فروش حلال کرد، ربا را حرام کرد. یه سوال ساده داریم، شما چه سرتون تو کتاب قرآنه؟ فرق بین خرید و فروش با ربا در کجاشه؟ ربا نیرو خرید و فروش دیگه. این گفتی فرقش چیه؟ یک شما میگه خدا حلال، یک شما میگه حرام. احلال لال بای من اومدم یه چیزی از فرض کنی شما خریدم، شما به من فروختی. ربا هم یه چیزی من از شما گرفتم، شما از من گرفتی. حرفش کجاست؟ این یکی حرام یکی حلال. میتونید بگید؟ در مسئله بیع خوب دقت کنید چقدر ساده از کار. در مسئله بیع میگن آقا یه لیوان را من از شما خریدم، پول لیوانو بهتون دادم. کجا هم گیرید؟ شما رفتید سراغ خودتون، منم سراغ خودم. درسته؟ لیوانو فروختم 20 تومن، شما 20 تومن دادید رفتید، خلاص شد. شما رای خودتون رو میدید، منم رای خودم. غیر از اینه در مقابله میدید نوشته از نسیه ممنوع، جنسی رو میخرید پولش رو میدید میدید، خلاص شد. این میشه چی؟ میشه بیع، خرید و فروش. حالا میگیم یواش یواش یه ذره که حوصله کنی نکته هاشو باز بیان میکنی. اما ربا چی؟ ربا میگه آقا این لیوان رو من دارم، به سون دو تا لیوان به من بده. میگم چرا؟ چرا دو تا لیوان بهت بدم؟ میگه یه دونش برای اینکه لیوان در مقابل لیوان، یه دونش هم به خاطر اینکه حالا این لیوان رو نمیخوام ازت بستونم، اکنون هفته دیگه لیوان دوم رو به من بده. میگه ربا دو تا جنس اگر مثل دو چیز اگر از یه جنس باشن ولو با هم مختلف باشن در بعضی جهات، نباید از اون حد معمولشون تجاوز بکنن. یکی دو برنجه لنجونی بدن، یکی دو و نیم برنجه دمسیا بخوام بسونن، نمیشه. یکی دو برنج در مقابل یکی دو برنج دوری دیوره، اما یکی دو ده گرم، ده گرم شد ربا. آقا یه سوال، من اگر دقت کنید لبه تیر اینجاست، من اگر اومدم یه لیوان از آقای وطیان خریدم، بله گفتم ببخشید من پولش حالا ندارم، میشه بیان یه ما دیگه پولش رو بدم؟ میگید عزیز من اگر حالا پول این لیوان رو دادی 20 تومن، اگه خواستی دو ماه دیگه بهم بدی 22 تومن. سوال حلال یا حرامه؟ حلاله. چرا؟ چون نقد شد و نسیه. شما که همین حالا گفتی این یه لیوان با اون دوتا لیوان، اونم که نقد و نسیه شد، بله؟ بگیم در ربا مسئله اینجاست که میگه این مثلا لیوان را من به شما فروختم، از شما خریدم، دوباره به شما فروختم، دیوان میدارم اینجا پول بردار بیا. این چک نویسته پشتوانه نداره. یه میلیون تومن همین حالا برو بازار 900 تومن چکا کن بسون و برو. قانون داره، اگر اسکن شد بحث داره، اگه ربا شد بحث داره، اگه خرید و فروش شد بحث داره، اگه نقد و نسیه شد بحث داره، اگه قرارداد شد بحث داره، اگه عیب داره، برای اینا همه تو مسئله خرید و فروش معلوم میشه. ما چیکار میخوایم بکنیم؟ اسلام آمد قانون گذاشت که هر کاری که شما میخواید بکنید که یه طرفش به مال پول اقتصاد برمیخوره، باید مواظب باشید کلا سر خودتون نگذارید، کلا سرتون نره، کلا سر دیگری هم نگذارید، هر کی به حق خودش برسه. اگر شما جنس رو فروختید پول در مقابلش گرفتید، این دو چیز هست. جنس فروختید پولش اینقدر میشه، پولش رو گرفتی خلاص شد. اما اگر گفتی که این جنس را من به تو میفروشم، تحویلش نداری، همین را ازت میخرم، تحویل نگرفتی، اینقدر روش به من بده، دو ماه دیگه. تو بازار، تو زندگی مردم، اگر انبیا نیامده بودن بافت اقتصادی درستی رو به مردم ارائه نداده بودن، تمام مردم گرفتار گناه میشدن. پیغمبر یکی از وظایف خوبی که عمل کردن این بود که سعی کردن یه اقتصاد خوب عالی به جای اقتصاد فاسدی که تو مردم مطرح بود چکار کنن؟ بگذارن. خب حالا اگر خود مردم کوتاهی کردن گناه کردن، کیه؟ خود مردم نه. خدمت اقتصادی کردن به مردم. چقدر شما تو بازار میتونید برید سراغ بگیرید که طرف 8 میلیون 10 میلیون 20 میلیون تومان رفته وام گرفته، 10 سال داره پول میده، حالا چی میرد میگه آقا چندی دیگه بده کارم بده که یا زمه میگیری. مرده 10 میلیون گرفتن، 10 سال دارم خورده خورده پول میدم، تازه 11 میلیون بده کارم. میگه اینا دیر که داشت هر اینا نمیدونم ارز کنم سودش هست، هنوز تو اصل پولم ندادی. اسلام آمد چه کاشن؟ گفت در مقابل این کارش اینا دارن میکنن و از شما سود میگیرن، ما یه طرح داریم، برید بشینید این چارچوب بکنید، سیستم قرضال اصلا را آورد گذاشت در مقابل من، مکان ندارم به که عمل میکنن عمل نمیکنن، درست عمل میکنن غلط عمل میکنن. اونی که اسلام پیش بینی کرد تو قرضال حسنه توانست جا باز کنن و مشکل زندگی مردم رو حل کنن. چرا؟ چون وقتی من رفتم یه میلیون تومن وام گرفتم، یه میلیون تومنم پرداخت کردن، بیشتر به فکر مردم میفتن. یا وقتی یه میلیون تومن گرفتم یه میلیون 400 هزار تومن باید بدن. حضرت عباسی خدا وکیلی اونی که یه میلیون و 400 هزار تومن باید بده، اون 400 هزار تومن چه از جیب خودش میره؟ به خدا نمیده. نه؟ میگه بیکاره؟ میگه من یه میلیون و 400 تومن حساب میکنم، یه دیوانی که میتونستم با 20 تومن بفروشم چیکار میکنم؟ 30 تومن میفروشم. چرا؟ به خود اومدم بیام برم در مغازه جریمه من گردن توی جریمه من کشم روی جنس، خود مغازم پول آب و برق و گاز و تلفن رو نمیدونم کارگر و خودم هم هر سبینه هم کشیم روی جنس ها. یه وقت سر سال میشه میگه دیوان تا من مصرف کننده ممکنه یه جوری در بیاد که نتونم بخرم. اسلام آمد گفت یک کاری بکنید که این دیوان برای شما که خریدید صرف کنم، برای منم که میام از شما میخرم صرف کنم. اصلاح اقتصاد. و اگر ما مطابق دینمون پول در میآوردیم و مطابق دینمون پول خرج میکردیم، به خدای احد و واحد نه تغییر پیدا میشد نه پولداری که این قد گردن برو بشه که دیگه زیر پاشو نتونه ببینه. مردم خود بکن یه تأثیر بینشون به وجود میامه. اما به خاطر اینکه هر کدوم اون دلمون میخواد هر کاری میکنیم، اسمشو بذاریم اقتصاد. آقا دارم کار میکنم، رواخوره میگه من دارم کار میکنم، بقاله میگه کار میکنم، قصابه میگه کار میکنم، موبایل میگه کار میکنم، همشون درست عمل میکنن. نتیجه بگیریم حرفمون تمام شد. ما میگیم اولین کاری که باید در بحث اقتصاد جامعه بهش اهمیت بده مالکیته. دوم سیستمی است که اسلام پیش بینی کرده. سوم مطابق اون سیستم عمل کردن. اگه میخواید واقعا از مسئله بدبختی اقتصادی نجات پیدا کنید، باید ببینید اسلام چی میگه. این زندگی ما با این شکل داره اداره میشه، روز به روز بدتر میشیم که بهتر. السلام عليك يا مظلوم يا ابا عبد الله.